بعد بیدار شیم. بعضی مثلا میان چند تا ساعت کوک میکنن، یعنی مثلا در بازه های یک روبه 10 دقیقه‌ای چند تا زمان کوک میکنن و خب این خوب نیست. اگر مثلا ما قرار ساعت 6 صبح بیداشیم، بهتره همون ساعت 6 صبح یک زنگ کوک کنیم، نه اینکه چندین زنگ کوک کنیم که حالا یکیش بیداشیم. چون معمولا اگر نیم ساعت قبلش مثلا ما 3-4 ساعت رو کوک کرده باشیم، بیدار میشیم ولی میدونیم هنوز نیم ساعت وقت داریم، دوباره چرت میزنیم و این خواب اصلا خواب عمیقی نیست، اصلا کمک کننده نیست. و از اون طرف هم خب به هر حال عوامل خیلی زیادی نقش دارن، مثل استرس، مشغله فکری، خب اینها هم خب بحثش مجزاست. ولی بهتر اینه که ما در طول حالا سال جدید سعی کنیم یک ریتم خواب و بیداری مشخص و منظمی داشته باشیم، حتی برای روزهای تعطیل. اون چیزی که معمولا ما اول هفته باش مواجه میشیم، شنبه‌ها یه مقداری سخته یا سر صبح یه مقداری کسل هستیم، به دلیل این هست که جمعه ساعت خوابمون به هم ریخته و اون ساعت همیشگی رو نداشتیم. بهتر این هستش که ما همون ساعتی که میخوابیم و بیدار میشیم رو حفظ کنیم، حتی در طول تعطیلات. این به ما کمک میکنه که اون ساعت بیولوژیک به شکل درستی کار کنه.
درسته. همه کارشناسا، حالا چه کارشناسانی که مثل شما در زمینه روانشناسی فعالیت میکنن چه پزشکی، این توصیه رو دارن که قبل از خواب حتما سعی کنید که یک شرایط آرام برای خودتون ایجاد بکنید، به چیزی فکر نکنید و سعی کنید بدن رو در واقع در یک حالت آرامش و آسایش قرار بدین که کم کم حالا این خوابتون انجام بشه و در واقع عمیق بشه. ولی واقعا بعضی وقتا، حالا هم من برام پیش اومده، هم مطمئنم همسایه‌ها هم براشون این سوال هستش که واقعا شاید نشه که اون دغدغه‌های ذهنی و فکری رو یه جوری خاموشش کرد و انقدر ذهن مشغوله که شاید واقعا نشه که به راحتی آرامش اتفاق بیفته و بتونیم به راحتی بخوابیم. برای این مشکل بر چه کار بکنیم؟
برای این مسئله بهتر اینه که ما تو رخت خواب این کار انجام ندیم. اگر یه موضوعی ذهن ما رو درگیر کرده، بهتره بیایم بیرون از موضوع تا جایی که میتونیم فکر کنیم، افکارمون رو حتی یادداشت کنیم و زمانی که فکر کردیم دیگه قدرت این فکر را کاهش پیدا کرده، بریم توی رخت خواب.
درست.
و این فکرها رو با خودمون توی رخت خواب نبریم. توی رخت خواب میتونیم یک موقعیت آرام بخش رو تجسم کنیم توی ذهنمون و میتونیم حواس پنجگانمون رو تو اون موقعیت چیکار کنیم، فعال کنیم. مثلا من تصور میکنم که لب ساحل هستم، صدای امواج رو سعی میکنم که تجسم کنم، بشنوم، سعی میکنم که اون رطوبتی که توی اون فضا هست رو، کنار ساحل هست رو احساس کنم. چیزایی که میبینم در حقیقت امواج دریا، سعی میکنم روی اونها متمرکز بشم و تجسم کنم و یه موقعیت آرام بخش رو سعی میکنم که به ذهن بیارم. یه سری از تکنیک ها هم هستن، مثل تکنیک های تنفس دیافراگمی کمک کننده هستن، یعنی همون تنفس شکمی. یعنی وقتی ما هوا رو میدیم داخل، عمل دم رو انجام میدیم، هوا وارد قسمت انتهایی ریه میشه و یه مقداری در حقیقت شکم باد میشه، بزرگتر میشه و وقتی هوا رو تخلیه میکنیم شکم دوباره برمیگرده به موقعیت اولش و کوچیکتر میشه. و شمارش تعداد تنفس ها، این هم میتونه یه مقداری حواس ما رو در حقیقت از اون فکرها پرت کنه و میتونه خیلی آرامش بخش باشه.
آیا شما توصیه میکنین که در رخت خواب مثلا قبل از خواب کتاب بخونیم؟ آیا این کمک میکنه؟
در رخت خواب نه. قبلش ما میتونیم این کار انجام بدیم، اما تو خود رخت خواب بهتر اینه که ما موبایل رو نبریم، کتاب نبریم و رخت خواب فقط در حقیقت مکانی است برای خوابیدن و این میتونه در حقیقت کتاب خوندن یا نور موبایل میتونه خواب ما رو در حقیقت مختل کنه.
یکی از همسایه پرسیده بودن که آیا تو رخت خواب که هستیم میتونیم موزیک گوش بدیم و این کمک بکنه برای خواب بهترمون؟
ببینید، باز هم اگر موسیقی خیلی آرامش بخشی باشه، این میتونه در حقیقت کمک کننده باشه. اما اینکه یه آدمی باز حواسش به این باشه که خب من کی باید این موسیقی رو مثلا قطع کنم، باز این میتونه یه مقداری در حقیقت تاثیر مخربی داشته باشه. بهتر اینه که تمام این فعالیت ها تا قبل از رفتن به رخت خواب باشه و وقتی ما میریم تو رخت خواب، بهتر اینه از همون تکنیک های تجسمی که خدمتتون عرض کردم، از همون تکنیک ها استفاده بشه تا بتونیم خواب بهتری داشته باشیم. دمای محیط نباید خیلی گرم باشه، آدم کلافه بشه، حتی بهتر 1-2 درجه دمای اتاق خواب خنک‌تر باشه. این هم خیلی میتونه به ما کمک کنه.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما دکتر فرشاد شیبانی عزیز و بزرگوار. خیلی خوشحال شدم که امروز هم تونستم با شما صحبت بکنم در خونه زندگی. امیدوارم روز بسیار خوبی رو سپری بکنید.
من هم سپاسگزارم از شما و روز خوبی رو براتون.
درود بر شما. خدا نگهدارت.
خب همسایه‌های عزیز، متشکریم که امروز هم کنار خونه زندگی خودتون بودین. روز بسیار زیبایی رو براتون آرزو می‌کنیم سر سفره‌های افطار و سحرم. انشالله که ما رو فراموش نمی‌کنید. مراقب خودتون باشین و مثل همیشه
1402 هم مثل همه 9 سال دیگه خونه زندگی بهتون میگیم با هم دیگه مهربون‌تر باشید.
بر شما تا فردا و سلامی دوباره. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عشق مناجات
عاشقی امام زمانی محبوب
در این ماه باران رحمت می‌بارد.
امام زمانی معشوق
باران لطف و مهربانی.
امام زمانی محبوب
باران بخشش و چشم پوشی بارانی‌ترین ماه است.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدنا بدنا.
بارانی‌ترین ماه
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش. شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
تو میداند دست مرا، نگاه تو میخواند شعله به جان میماند. ای که تویی به عاشقی دل خواهم، نفس و هم قدم و هم راهم عشق تو را میخواهم. جان من جان من، ماه تابان من، یار منی، هر دم پیدا و نهان تشنه دیدار. جان من جان من، راز پنهان من، یار من یار، می کشم بار زمان عاشق و دلگران تشنه دیدار. تو دارم یادت برده همه صبر و قرار. باید صد بار به تو دل بسپارم. تو زیبایی تازه گل منی، چون رویایی راز دل منی، تو منای عاشق شدنی. جان من جان منی، ماه تابان منی، یار منی، یار با تو دل در هیجان، هر دم پیدا و نهان تشنه دیدار.
جان من جان من، راز پنهان من، یار من، یار می کشم بار زمان، عاشق و دل نگران تشنه دیدار.
یادی کنیم از یاران 8 سال دفاع مقدس. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. نام یگان داور هستی بخش، خداوند مهربان. سلام به شما هموطنان گرامی و ارجمند، با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
امداد و انتقال. در زنجیره امداد و انتقال، در مرحله اول پست امداد به عنوان اولین مرکز امدادی و درمانی در خطوط عملیاتی شناخته و توسط بهداری احداث و اداره می شد. پست های امداد بر اساس نوع سازمان رزم و شرایط عملیاتی و منطقه عملیاتی وظایف متعددی بر عهده داشت که بر اساس همین وظایف و ماموریت‌ها سازه، تیم امدادی و درمانی و تجهیزات آن متفاوت بود. تجهیزات و امکانات شامل تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی، اقلام دارویی امدادی و تجهیزات عمومی بود و برای هر گردان هم یک دستگاه آمبولانس در نظر گرفته می‌شد. علاوه بر تجهیزات گفته شده، در صورتی که آمار مجروحان زیاد می شد، پشتیبانی لازم هم در زمینه مختلف از طریق بهداری انجام می شد. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
مرا به خیش بخوانید ای چراغ‌های ممتد صعود، مرا به خیش بخوانید ای پرندگان بال گشوده به پهنای آسمان و ای ققنوس‌های ابدیت.
خب در همون اوائل 8 سال دفاع مقدس بنده افتخار پیدا کردم که 3 بیمارستان در خطوط مقدم جبهه ایجاد بکنم: بیمارستان سرپل زها، بیمارستان جیلان غرب و بیمارستان هزار تخت خوابی نقاهتگاه سوسنگی.
مجروحایی که می آوردن اول دفعه اونجا می آوردن و بعد رسیدگی کامل اونجا انجام شد، به بخش و اتاق عمل می رفتن. اینه که خب خیلی بچه های پرکار رو میخواست که خیلی هم بتونن خوب فکر کنن و بتونن سریع هم عمل بکنن.
رفتم دیدم خب اونجا اینقدر نیرو زیاده، چون دو تا بیمارستان اونجا من پرسنلش اجتماع کرده بودن، درسته که مجروح زیاد بود ولی خب وقتی نیرو هم زیاد بشه دست پاگیر میشه، راندمان کار میاد پایین. و یه دم امدادگرایی که خودمون آموزش داده بودیم تو بیمارستان همکاری میکردن، خلاصه خیلی شلوغ بود، بعضی خیلی ناجوری.
من مطلقا خودم رو جز افرادی که در دفاع مقدس شرکت کردند و کاری تونستند انجام بدن نمیبینم. ما فقط وظیفمون رو انجام میدادیم و من معتقد نیستم که در اون زمان کاری بودم و کاری انجام داد.
هنوز ایستاده ای، هنوز رهاتر از همه پرنده های، هنوز هم با باران های بی بهانه نسبت داری.
یاد یاران از شنبه تا پنج شنبه ما را در فضای مجازی دنبال کنید. ادساین یاد یاران آندرلاین رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بنده سید حسین حسینی پزشک عمومی هستم که در قم مشغول طبابتم. در سال 1365 عملیاتی در منطقه میانه مهران به نام کربلا یک شروع شد که این عملیات سه قسمت داشت و بنده توفیق داشتم که در قسمت مرحله اول عملیات در کنار رزمندگان اسلام به عنوان امدادگر مشغول باشم. یادم میاد تو این درگیری هایی که هولوش ساعت یک نصف شب تا دو نصف شب بود، یکی از گروهان های ما توی منطقه در اثر تیراندازی های مستقیم عراقی ها و شلیک تانک زمینگیر شد و از جا نمیتونست بلند بشه و منم تو همون گروهان در خدمت دوستان بودم. طوری صحنه عملیات به حالت خطرناکی شده بود که حرکت هر جنبنده ای رو عراقی ها متوجه می شدن و می تونستن به راحتی شلیک مستقیم داشته باشن. یکی از فرمانده گروهان های ما آقای آقاجانی، خدا رحمتشون کنه، شهید آقاجانی که در عملیات های بعد به شهادت رسید، ایشون مردانه در همون وضعیت بلند شد و بالا یک ارتفاعی ایستاد و شروع کرد صحبت کردن در حالی که عراقی‌ها ایشون هدف گرفته بودن و اطرافش رو داشتن می‌زدن. بلند به بچه‌ها اعلام کرد که اگر تو این منطقه شما زمینگیر بشید، عملیات به سرانجام نخواهد رسید و همه ما هم تو همین نقطه به شهادت می‌رسیم. این بود که یه غیرت خاصی در بچه‌ها ایجاد شد و دوستان شروع کردن از شیارها در اومدن و به طرف سنگرهای عراقی حمله کردن و حدود نیم ساعت 45 دقیقه درگیری شدید ایجاد شد. سنگرها رو تونستن بزنن و نقاط مهم استراتژیک منطقه که خیلی مقاومت میکرد به تصرف بچه ها در اومد. خاطره ای که من هیچ وقت از ذهن محو نمیشه از شهید بزرگواری که طلبم بود به نام شهید اسدالله فرحناک دارم. ما زمانی که تو اون شیار نشسته بودیم و منتظر بودیم که عملیات شب بعد شروع بشه، ایشون کنار من نشسته بود و داشت زیارت عاشورا میخوند. ایشون از سنشون از من بیشتر بود. به من گفت شما چون سنتونم کمتره، سادات هم هستید، دوست دارم کنار من زیارت عاشورا رو با هم بخونیم و من دعا کنم شما حتما یه دونه آمین بگید. خلاصه با هم شوخی کردیم، گفتم من تا ندونم دعای شما چیه به هیچ عنوان آمین نمیگم. و خلاصه گفت که از من قول گرفت شما باید آمین رو بگید. بعد از اینکه زیارت عاشورا تموم شد، ایشون گفت که من چندین بار به جبهه اومدم و از خداوند درخواست شهادت دارم، از خدا خواستم که این دفعه شهادت رو نصیب من بکنه و حتی شده با یک ترکش کوچولو هم خلاصه این اتفاق بیفته. دعا کرد که خداوند شهادت رو نصیب از من خواست که من آمین بگم. بعد ما یه خورده منتظر موندیم که حرف دیگه ای بزنه، هیچ چیزی نگفت، ساکت شد. چند دقیقه مون و دوباره ایشون اصرار شدید که باید این اتفاق بیفته، شما باید آمین بگید. و خلاصه ما گفتیم که خداوند ان شاءالله شهادت رو نصیب همه افرادی که علاقه به شهادت دارن، مستحق شهادتن بکنه و ان شاءالله ما رو هم از این فیض عظما محروم نکنه. بعد یادمه که توی پشت منطقه داخل منطقه میدون مین که بچه ها عملیات لو رفته بود، ایشون جلوی من داشت حرکت میکرد، ترکشی به پاشون خورد و من نشستم که ترکشو ببندم، یک گاز دادم که ایشون روی زخمش بذاره و این جلو خونریزی رو بگیره، که دستور رسید که نیروها همه به سرعت میدون مین رو باید ترک بکنن وارد منطقه بشن. و فردا صبح ایشونو که شهدا رو که تخلیه کردن، من خیلی نگرانشون بودم که ایشونو تو منطقه ندیده بودم و نگران بودم که اتفاقی براش افتاده باشه. صبح شهدا رو تخلیه کردن، ایشون هم جزو آمار شهدا بود و با اصابت چند ترکش به نقاط مختلف به بدنش به شهادت رسیده بود که الان هم توی گلزار علی ابن جعفر اونجا مدفون هستن و ما زیارتشون میریم. خاطره دیگه‌ای که من تو این ایام توی قبل از عملیات داشتیم و در عملیات این خاطره برای ما تو ذهنمون همیشه ماندگار شد، یکی از دوستان ما که بچه‌های شمال بود و هم کلاسی من بود به نام شهید رضا مقیمی، ایشون قبل از اینکه وارد منطقه بشیم به من گفت که من وصیت‌نامه‌ای نوشتم و هدیه‌ای رو برای مادر من خریدم و میخوام که شما با دست خودتون اینو به ایشون هدیه رو برسونید. گفتم که از کجا میدونید که حالا کی برمیگرده؟ به هر حال ایشون اصرار کرد، گفت نه اینو باید شما بذارید توی وسایل خودتون و برگشتید اینو این هدیه رو به مادر من برسونید. بعد از اینکه ما وارد منطقه شدیم و عملیات به پایان رسید، من خیلی گشتم ایشونو پیدا نکردم. متوجه شدم که یا حالا مجروح شده به عقبه منتقل شده و یا شهید شده. بعد اطلاع پیدا کردم که ایشون از شهداست و آورده بودن، دیگه من به تشییع جنازه‌ش هم نرسیدم، برده بودن همون منطقه شمال دفنش کرده بودن. بعد از یه هفته‌ای بود که وسایل اون هدیه‌اش هم توی ساک ما بود و ما منتظر بودیم که یکی از اقوامش رو پیدا بکنیم و هدیه رو برسونیم. برادرشون اومد و گفت که وصیت‌نامه رو ما باز کردیم، از شما اون هدیه رو اظهار کرده که پیش شماست و اومدم که از شما هدیه‌ای که برای مادرش گرفته بوده رو بگیرم. و با توجه به اینکه ما می‌خواستیم به منطقه عملیاتی زودتر برگردیم، دیگه فرصتی نشد من تو به مجلس شرکت کنم و بعد از اون دیگه ما ایشون رو بعد از عملیات دیگه فرصت اینکه خدمت خانواده‌شون هم برسیم نبود، ولی هدیه رو دادیم به برادرشون و ایشون رسوندن.
اسم تو رو کوچمون گذاشتم اما هنوزم باورم نمیشه با جای خالیت چجوری تر کنم، خودت میدونی پسرم نمیشه، اتاق تو دست نزدیم تا بیام، یه لحظه هم در رو گفت نکردیم، زمان برامون بی تو برعکس گذشت، هر جا میریم ای به تو بر
از یاد نخواهد رفت 8 سال لخته‌های عشق که خون غیرت خود رو بر دیوارهای شهر آذین بستند تا عیار مردی و نامردی به تماشا گذاشته بشه.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد عیسی و روح حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، رادیو 102 مگاهرتز.
یه نکته مهم رو یادمون باشه، برای اینکه بتونیم سختی‌های زندگی رو که بنا به ماهیت اجتماعی مجبوریم با اونها روبرو بشیم پشت سر بذاریم، نیاز به حمایت‌های اجتماعی داریم و یکی از مهمترین حمایت‌های اجتماعی همدلیه. همدلی هم زمانی شکل میگیری که دوست شما با دقت به صحبت‌های شما، شما رو درک میکنه و بتونه به شما انگیزه و انرژی بده. یه مصداق دیگه همدلی هم دعاست. دعا در حق دیگران و همراه شدن با مشکلات دیگران. همه این موارد میتونه ما رو بیشتر به هم نزدیک کنه و همگی با هم به تقرب پروردگار برسیم. در لحظات دعا و نیایش هستیم. لطفاً ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. خدمت شما عرض میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:06 خواهد بود. توی این لحظات دعا و نیایش در این روزها و شبها برای گرفتاران، دردمندان و نیازمندان دعا کنیم. خدایا ما رو به حال خودمون واگذار مکن.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
بوی عشق در لایه‌های هستی پیچیده شده. تماشا کن که آفرینش چقدر زیباست. زمین قصه بودن را در گوش زمان چه با احساس سبز می‌خواند. اکنون پرنده‌ها نیز هوای نشستن دارند. چقدر زمین زیبا شده است. و بدان در تنها ترین لحظات خدا با توست و اکنون لحظه صحبت من و تو با پروردگار است. این مهمانی گوارای وجودتن.
به نام خدای مهربان و سلام.
خانم سلام به شما.
سلام.
تاسیتون قبول باشه خانم.
قربان شما، خدا قبول کنه.
سلامت باشین انشاءالله. تو این روزهایی که از ماه مبارک رمضان گذشت چطور بود برای شما؟
من که خودم راستی بگم ناراحتی کلیه دارم، غم دارم.
نمیتونید روزه بگیرید؟
نمیتونم، دکتر اجازه نمیده روزه بگیرم. اینه که میگیرم من دعا براش میکنم که بتونم روزه به شب برسونه، هوا گرم نشه. میتونید
خودتون دلتون میخواست که تنتون سالم بود، اجازه پزشک داشت، میتونستین روزه بگیرید.
خیلی ناراحت میشم. مثلا موقع اذان و موقع دعای سحر اینا خیلی ناراحت میشم.
دلتنگ روزه گرفتن. آره. و لحظه های قشنگش.
آره.
بودیم.
خیلی.
خب به نظرتون ماهایی که میتونیم روزه بگیریم تنمون سالمه، فقط همین نخوردن و نیاشامیدن کافیه؟
نه، اون نیست.
باید هم
از چشم، از گوش، از زبان، از همه چیز روزه باشه. منتهاش ما سعادت نداریم اگه روزه بگیریم با یه غیبت، با یه کوچیکترین حرف پشت سر یک نفر روزه روزمون از دست دادیم. من الان راه میرم استغفار میکنم روزه نمیتونم بگیرم. میگه استغفار میکنم،
یعنی باز هم سعی میکنی از این ماه به بهترین شکل استفاده کنی.
آره، بهترین قرآن بخونی، بهترین به قول شما بهترین استفاده، دعا کنی برای دیگران، دیگه کاری که از دستمون برمیاد خدا قبول کنه. خوش به حال اینه که روزه میگیره.
درود بر شما و خوش به حال شما که اینقدر مهربان هستین که توی دعاهاتون جایی برای بقیه هست. ممنونم از دعاتون. التماس دعا خانم و خدا حافظ. زنده باشید. خدا حافظ.